علی غمین و نامنام ز حسرت جدایی رسیده موج فریاد به اوج آسمان ها ز دود آتیرن هزای کهکشان ها فروغ آفرینش رسول مصطفی را چراغ اهل بینش امام انبیا را زماتم پیمبر که جور نینواییست علی قمین و نالان ز حسرت جدامیست علی حسرت جدایی خروش عاشقانش به آسمان رسیده ز محنت فراقش قد فلک خمیده جمال دل ربایش چو شد نهان زدیده دمیده در ازایش به رنگ خون سپیده دمیده در ازایش به رنگ خون سپیده زماتم پیمبر که جور نینوایی علی قمین و نالان ز حسرت جدایی‌ست علی قمین و نالان ز حسرت جدایی‌ست علی قمین و نالان ز حسرت جدایی‌ست علی
زندگی برای خدا در راه خدا و وقف گسترش تعالیم الهی و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. زندگی اون بزرگوار و شخصیت یکتا و بی نظیر پیامبر مکرم یک نمونه و درس هست. تعالیم اسلام با این مجاهدت در تمام تاریخ پراکنده شد و گسترش پیدا کرد و ما مسلمان ها اگر قدر تعالیم اسلام را بدانیم و به عمق آنها پی ببریم خواهیم توانست یک دنیای نو منطبق بر خواستهای حقیقی و فطری انسان به وجود بیاوریم.
همراهان عزیز، عصر 12 شهریور ماهتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همچنان با ویژه برنامه زنده پیامبر رحمت، کاری از گروه دانش و اقتصاد از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و کلام وحی بهترین معرف برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. در این کتاب خداوند متعال در آیات متعدد به ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره داشتند. در این بخش از این ویژه برنامه ما گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی تهرانبند، مدرس تاریخ. آقای دکتر سلام، تسلیت میگیم خدمت شما.
سپاسگزارم، بندم سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان عزیز. انشالله که از داداریاتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. عطوفت و قاطعیت یکی از ویژگی های شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که خب اداره سیاست و اجتماع هم ایجاب میکنه که قاطعیت در کنار عطوفت و مهربانی باشه تا هم مؤمنان امیدوار و دلگرم بشن و همین که دشمنان و مخالفان بترسن و دست از توطئه و کارشکنی بردارن. جناب آقای دکتر، در مورد حیات سیاسی و اجتماعی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم بیشتر برای ما و شنوندگانمون بفرمید.
تمنا میکنم. خب همونطور که مستصر هستیم، حیات سیاسی اجتماعی پیامبر در واقع میتونیم بگیم که از زمان بعثت تا زمان رحلت حدود 23 سال به طول میانجامه و در طی این دو دهه اقدامات بسیار بنیادی از طرف پیامبر بزرگوار اسلام صورت میگیره.
بله.
اون 13 سال اول که در واقع ابلاغ دین هست و در واقع بحث بعثت پیامبر هست که در مکه صورت میگیره و با مرارت ها و سختی های زیادی مواجه میشه، بعد با ورود پیامبر بزرگوار اسلام به شهر مدینه شاهد تأسیس حکومت اسلامی هستیم. جالب اینجا هستش که بر اساس الگوهای تاریخی هجرت همواره عامل تطور و تحول در فرد و در سطح جامعه بوده. پیامبر هم در واقع با هجرتی که به دستور خداوند صادر میشه و به شهر مدینه حرکت میکنه و در اونجا استقرار پیدا میکنه، این حضور پیامبر موجبات تحول بسیار بنیادی در شیوه و نوع نگرش مسلمان هست که در رأس خود پیامبر هست. فارابی در نگاه به الگوهای سیاسی زمانی که به دو عنصر مدینه فاضله و مدینه جاهله نگاه میکنه، تفسیر مدینه جاهله در واقع همون عنصر حاکمیتی هستش که پیامبر و همفکران یا تربیت یافتگان مکتب پیامبر در اون مرحله هستن. در واقع الگوی مدینه فاضله که حالا شخصیتی حتی مثل افلاطون بهش پرداختن، اوتوپیایی که داره مطرح میکنه، همه انسان ها در حالت مساوی و به صورت مساوات و بر اساس در واقع اون شایستی و استعدادهاش در سطح جامعه زندگی کنند و حالتش در واقع سعادت و کمال انسان باشه، این مسئله در نوع حیات سیاسی پیامبر تبلور پیدا کرد.
بله.
پیامبر بزرگوار اسلام همونطور که شما در ابتدای صحبت من فرمودین به بحث رحما و بینهم اداره اشاره میکنه.
بله.
و در نوع سیره و نوع حرکتش و بنابراین در کنار مسلمان ها سایر فرق رو هم میپذیره. شما ببینید در زمانی که پیامبر حکومت اسلامی رو تأسیس میکنه، یهودیان هم در کنار مسلمان ها حق حیات دارن و در واقع یک ضابطه و قواعد خاص رو هم پیامبر برای این قضیه در نظر میگیره. اما نگاه پیامبر صرفا به محدوده مدینه یا در واقع به جزیره عربستان نیست، بلکه بر اساس رسالتی بر عهده داره، همون سعادت جامعه انسانی هست، نگاه و اندیشه که مبتنی بر دین مبین اسلام هست و اشاره میده و بنابراین ما در اولی مواجه برخلاف ذهنیتی که برخی از مفسرین دارن در نوع تفسیر تاریخ که در واقع ورود اسلام به سرزمین ها بیشتر با جنگ و جدال بوده در حالی که این گونه نبوده، عمدتا پیامبر با صلح و دوستی و مودت این امر رو انجام داده. حکومت بازان در یمن رو اگر مورد بررسی قرار بدیم، حکومت ایرانی هست و زمانی که از سمت خسرو پرویز فرمانی بر اونها صادر میشه که پیامبر رو دستگیر کنند، با توجه به نوع نامنگاری هایی که پیامبر انجام داره، زمانی که سیره و اصول رفتاری پیامبر رو نمایندگان میبینن، اسلام رو میپذیرن و در واقع منطقه یمن بدون جنگ و خونریزی پذیرای اسلام هستش. بنابراین این نوع نگرشی که پیامبر داره خیلی مهم هست. مسئله بعدی که خیلی های اهمیته ببینید، در شبه جزیره عربستان که در مسیر قرار میگیره، یک سمتش تمدن روم هست، یک سمتش تمدن عظیم ایران هست، دین اسلام اسلام در اونجا مطرح میشه و به عنوان یک الگوی یا روش خاص و سیله خاص زندگی انسان در واقع دین مبین اسلام به واسطه اون کتابت و شکل قرآن تبلور پیدا میکنه. سیره پیامبر در کنارش، یعنی سنت و قرآن در کنار هم، دو عنصری هستن که هر انسانی اگر به این دو مسئله تشخص پیدا کنه و وابسته بشه قاعدتا سعادت و سعادتمندی همراه اون خواهد بود. بنابراین اگر یک مقدار فضای قبل از بعثت پیامبر رو مورد بررسی قرار بدیم، تغییر تحولاتی که پیامبر بعد از ظهور اسلام ایجاد میکنه در شبه جزیره عربستان، بحث اهمیت دادن به جایگاه زنان، عرض کنم خدمت شما تساوی که بین انسانها برابری و برابری مطرح میشه، پیمان حقوقی که در خود مدینه زمان پیامبر شکل میگیره، همه اینها مرحله بسیار مهمی است. از همین از مهمتر این هستش که شما بیان یک سیستمی که مبتنی بر ساختار عصبیت هست و ساختار غریدگی رو در متن خودش داره کنار بذارید و در واقع یک تحولی ایجاد بکنید که همه انسانها بر اساس کرامت ذاتی خودشون و بر اساس تقوایی که پیشه میکنن برتری دارن، نه صرفا به واسطه رنگ و پوست و زبان و سایر مؤلفه‌هایی که امروز حتی باهاش مواجه هستیم.
بله، سپاسگزار توضیحات شما هستیم آقای دکتر تهرانبند. انشالله که همه ما در حد انسان بودن و غیر معصوم بودن خودمون بتونیم ادامه دهنده راه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام باشیم. اما همونطور که همه شنوندگان عزیزمون هم مستحضر هستن، امروز 109 سالگرد شهادت رئیس علی دهواری رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای انگلستان در جنگ جهانی اولی که تونستن استعمارگران رو به زانو در بیارن. بیشتر برای ما از این واقعه تاریخی بگین، روز مبارزه با استعمار انگلیس، در خدمت شما هستیم.
تمنا میکنم. خب شما به یه نکته خیلی مهمی اشاره فرمودین که خب قیام رئیس علی دهواری یکی از افتخارات جامعه ایران هست و بر تارک تاریخ ایران بسیار زیبا و درخشان میدرخشه. در واقع این قیام بزرگ،
بله،
شخصیتی که با اراده خودش در برابر یک ابرقدرتی که در اون مقطع زمانی خود یک تازه جامعه جهانی بود و در واقع استعمار کهن رو به استعمار نوین داشت تبدیل میکرد، چنین شخصیتی در برابر استعمار انگلستان ایستادگی میکنه و 7 تمام هم با کمترین امکانات، به قول خودمون میگیم تو به قول خود تاریخی ها که تفنگ‌های حسن موسی، تفنگ‌های بسیار ساده در برابر تجهیزات بسیار مدرن انگلستان زمان که به نوعی حتی در جنگ جهانی اول مستثمر هستیم که پیروز میدان هم انگلیسی ها هم هم متفقی بودن که در مسیر مبارزه با یا در واقع مواجهه با آلمان قرار گرفتن. شما تصور بکنید با این تجهیزاتی که انگلیسی ها دارن چه اراده پشت این قضیه است. مهمترین بحث اون همیت و غیرت ایرانی هستش که در شخصیتی مثل رئیس علی دهواری متبرر میشه. خب رئیس علی دهواری قبل از اینکه حتی وارد عرصه مبارزه مسلحانه علیه استعمار انگلستان بشه در ساختار مشروطه حضور داره. یکی از کانونهای مهم ما در رابطه با بحث مشروطه خواهی و بحث قانون خواهی بوشهر هستش و بنابراین رئیس علی دهواری در 24 سالگی در این مقطع زمانی همسو هست با جنبش مشروطه و تمام هموقتش رو میذاره برای به ثمر نشستن نظام مشروطه. و جالب اینجاستش که ایران ما در اون مقطع زمانی در یک وضعیت نیمه استعماری قرار گرفته، یعنی از نیمی از کشور از آذربایجان تا منطقه خراسان وسیع رو در نظر بگیریم تحت استعمار روسیه هستش و از سمت جنوب هم تا سیستان و بلوچستان رو مد نظر قرار بدیم استعمار انگلستان است و یک وضعیت استعماری بر جامعه ما حاکم است. عمل حکومت مرکزی بسیار متزلزلی داریم،
بله،
و در این جایگاه هستش که زمانی که بحث قوای انگلیسی و پیشروی اونها و اشغال بوشهر مطرح میشه، رئیس علی دهواری با اقلترین نیروها، یعنی بین 100 تا 300 نفر،
بله،
نیرویی که برای خودش تجهیز میکنه به مدت 7 در برابر عرض کنم خدمت شما قوای انگلیسی ایستادگی میکنه. و جالب اینجاست هم فکرانی هم داره مثل ناصر دیوان کاظمی هم که از این شخصیت بزرگ هم باید یاد بکنیم. این شخصیت هم به مدت 3 با کمترین تجهیزات در برابر پلیس جنوب انگلستان مقاومت میکنه و در واقع مسئله علاقه من به طور کلی بر اساس موارد تاریخی عرض کنم که هر جا مرزهای ایران تحت مورد تهدید واقع میشه، جوانان و دلیر مردان ایران زمین پا به عرصه میذارن، از آریو برزنگ گرفته تا رئیس علی دلباری و مرزوکچه خان و ستارخان و باقرخان، همین ها به نوعی بیانگر اون حریت و آزادی ایرانی هستن که با توان و اندیشه والای جدار همواره ایستادگی رو و مقاومت نشون دادن.
بله، یاد و خاطره همه شهیدان رو گرامی میداریم. تشکر میکنیم آقای دکتر از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. همراهان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای دکتر علی تهرانبند، مدرس تاریخ. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو.
Oh. روزهای پایانی ماه صفر در تقویم اسلامی روزهای بسیار غمبار و یادآور رحلت و شهادت بهترین انسانها و مخلوقات الهیه. 28 صفر مصادف با رحلت رسول مکرم اسلام صلوات الله و شهادت جانگداز نوه بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام. در این روزها تمام دنیای اسلام غرق در ماتم و عزاست و در سوگ رسول خدا و سلاله پاکش مجلس عزا به پا می کنند.
مدینه دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم
برای جهانیان سرمشقی نیکو.
زندگی برای خدا در راه خدا و وقف گسترش تعالیم الهی.
حسن خلقش بی نظیر.
و لکم فی رسول الله اسوتون حسنت.
ویژگی بارزشون خوش اخلاق بودن، حسن خلقشون بود که چقدر دوست داشتن که این ویژگی بارز باشه در بین ادیان.
سفیر کبیر هدایت و مرد میدان عدالت و ایمان بود. او از خود گذشته بود تا مردم را یاری کند.
آیا پیامبر خوبی ها راضیست به این امر که مردم مظلوم فلسطین توسط یک رژیم کودک کش لحظه به لحظه دارن روی سر مردم موشک میریزند، بمباران میکنند و بسیاری از دولت مردانی که مدعی نام پیامبر هستند در دنیا سکوت کردند. مردم بیدار در دنیا هر روز دارن راهپیمایی میکنند. امیدواریم که ما به زندگی پیامبر، به فرمایشات پیامبر بتونیم عمل کنیم.
ای حبیب خدا، سلام بر تو و بر فرزند زهرا، سلام بر مزار بیچراغ، تربت بیزائر و بهشت گم شده.
سلام علیک یا
ماه صفر، شهادت پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی هستش. انشاءالله بتونیم که این عشقی که داریم رو نشون بدیم.
ای آخرین فرستاده خدا بر روی زمین، مثل و مانند شما و خاندان مطهرتان بر پهنه زمین تکرار نخواهد شد.
یا رسول الله، ماتم سرای دل را با نام و یاد شما و نوه قریب و مظلومتان سیاه پوش میکنیم که گوهر بی همتای خلقید و آفتاب روشن حقیقت.
فرارسیدن سال روز رحلت جانگداز پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی بر شما عزیزان شنونده تسلیت باد.
از اینکه همچنان شنونده ویژه برنامه زنده پیامبر رحمت، کاری از گروه دانش و اقتصاد از پخش شبکه رادیوی تهران هستید، از همه شما سپاسگزاریم. پیامک به دستمون رسیده از طریق شماره پیامک 3094 که اونها رو میخونم. خانم رحیمی از گرمدره نوشتن: سلام بر توی فرستاده خوبی ها، ای مهربان ترین فرشته خاک، تو از ملکوت آسمان به زمین فراخوانده شدی تا انسان را با معنای واقعیش آشنا کنی. ممنون شما هستیم خانم رحیمی. آقای حکمت دوست از پاکدشت نوشتن: شهادت شاه بی حرم کریم اهل بیت علیه السلام رو تسلیت میگم. ممنون شما هم هستیم. و خانم شهیدی نوشتن: گرچه خاکی است ولی مرقد او کعبه ماست، نام آن گرچه بقی است ولی عرش خدا. سپاسگزاریم از اینکه از ابتدای برنامه همراه ما هستید. اما در این بخش ما گفتگوی رو داریم با حاج آقا ابراهیم بهاری، کارشناس مسائل مذهبی، که ایشون در استودیوی این ویژه برنامه حضور دارن. حاج آقا سلام میگیم خدمت شما و تسلیت عرض میکنیم سال روز رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض تسلیت و تعزیت دارم. روز ارتحال جانکاه و سخت نبی معظم اسلام رو همه مسلمین جهان، بالاخص مردم عزیز کشورمون و همچنین شهادت سبت اکبر رسول اکرم امام مجتبی علیه السلام رو امیدوارم که ما بتوانیم در مسیر این بزرگواران در زندگیمون قدم برداریم و توأم با رفتارهامون به عنوان یک پیرو خوبی برای اون حضرات معصومین سلام الله علیهم باشیم.
انشاءالله که همینطور هست. ممنون از حضور شما در این ویژه برنامه. حاج آقا، اخلاق مهمترین عامل جذب افراد و تقویت پیوند اجتماعی. در واقع با اخلاق میتونیم در قلب افراد نفوذ بکنیم، بر دلها حکومت بکنیم و همچنین در پیشبرد اهداف همه رو همراه خودمون داشته باشیم. اما تعبیر قرآن کریم در مورد اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلق عظیم هست. لطف فرمایید در مورد خلق عظیم بیشتر برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه قلم در آیه چهارم پروردگار عالم رسول الله رو صاحب خلق عظیم میدانه و او رو عنوان یک اخلاق مدار کامل معرفی میکنه. شاید در آیات زیادی از قرآن کریم صفات رسول گرامی اسلام بیان شده، مثل آیاتی که در سوره مبارکه احزاب در آیات 45 و 46 که ذات مقدس حق رسول الله رو شاهد، مبشر، نذیر، داعی الالله، سراج و منیر معرفی میکنه. در جای دیگری او رو رحمت للعالمین معرفی میکنه. در جای دیگری اون رفتار رسول الله رو حتی از خود مؤمنین به خودشون مهربانتر و عالیتر میدونه. در جای دیگری اخلاق رسول الله رو اسوه حسنه معرفی میکنه. بله. و خود پیغمبر اکرم هم دلیل بعثت رو موقعی که مطرح میکنه میفرماد انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم که بعثت من برای این بوده که اخلاق کریمه انسان رو تکمیل بکنم و انسان رو به اون مقام انسانیتش نزدیک بکنم. و رفتار رسول الله هم همین گونه بود و ما میبینیم روزی که رسول گرامی اسلام از غار حرا پایین آمد، دو نفر از او استقبال کردن.
بله.
و 23 سال بعد زمانی که داشت از منبر بالا می رفت برای خداحافظی با مردم، هزاران هزار نفر در مسجد النبی داشتن برای او اشک می ریختن. در همون آغازین روزهای حکومت و در آغازین روزهای رسالتش می بینیم که خیلی سنگها به سر صورت رسول اسلام و یارانش باریدن میگیره.
بله.
و طولی نمیکشه در اولین حج، موقعی که در همون مکه قرار میگیره وجود مبارکش، میخواد در انجام حج حلق بکنه و موهای سرش رو اصلاح بکنه، دانه دانه های موهای پیغمبر رو مردم تبرک میبرن، قطره های وضوی آب او رو تبرک میبرن. انقلاب بسیار بزرگی پیغمبر اکرم در دنیای بشریت و در ایجاد یک تمدن نوین ایجاد کرده و ورق زده که این فقط و فقط برمیگرده به همان اخلاق خوب و اون رفتار عملی رسول گرامی. بله. اسلام که هرگز و هرگز چیزی برای خودش نخواست. این عبارتی که در سوره مبارکه احزاب قرآن او رو داعیان الالله معرفی میکنه، یه چیز عجیبیه. یعنی به پروردگار عالم ما داریم این رو عرض میکنیم که رسول الله کسی بود که مردم را فقط به سوی تو دعوت کرد، هرگز برای خودش دعوتی انجام نداد.
بله.
هرگز منیتی مطرح نکرد، هرگز در مباحث برخورد با جامعه کسی را نرنجاند. جالبه، حتی قرآن کریم گاهی به پیغمبر میفرماد خودتو به تقافل بزن. یعنی یک اشکالی تو جامعه میبینی، یک رفتار ممکنه خطایی از کسی میبینی، خودت رو به تقافل بزن که انهو ندیدی، که انهو نشنیدی، که یواش یواش او به سمت خیر بیاد. ابو جهل موقعی که آمد به سمت پیغمبر اینکه ظاهرا اسلام بیاره، حالا باطنشو کار نداریم، ولی ظاهر موقعی که آمد پیغمبر اکرم با یک گشاد رویی با ابو جهل استقبال میکنه که صدا میزنه سلام بر کسی که از کفر به اسلام هجرت کرد، یعنی با چنین عباراتی با او روبرو میشه. یا این مشهور در بین افواه عمومی زمانی که وجود مبارکش